محکم کرده است. اسکندر زمانی که مرگش فرا رسیده بود اطرافیانش را فرا خواند و گفت: می‌خواهم پندی به شما دهم. همه سراپا گوش ایستادند. سپس اسکندر دو دست خود را مشت کرد و جلوی آنها را گرفت و پرسید: اکنون حدس می‌زنید در دستان من چه باشد؟ یکی از اطرافیان گفت: جواهری در دست داری. دیگری گفت: سکه طلا پنهان کرده ای. یکی دیگر گفت: انگشتر و مهر سلطنتی نزد شماست. خلاصه هر کدام چیزی گفتند، ولی اسکندر گفت: نه، همه شما پاسخ غلط دادید، زیرا مدام به فکر هوا و هوس دنیایی و مادیات هستید و متناسب با افکار خودتان پاسخ دادید. اکنون که دستان خود را باز کنم متوجه خواهید شد چقدر اشتباه می کردید. سپس هر دو دست خود را گشود و همه دیدند که چیزی در آن نبود. بعد دستانش را به هم زد و گفت: خوب دیدید؟ در دستان من هیچ چیز نیست. سالهای زیادی عمر کردم، اما اکنون که وقت رفتن است هیچ ندارم و باید دست خالی به آن دنیا بروم. یادتان باشد که همه شما هنگام مرگتان دست خالی خواهید رفت و هیچ کدام از این دارایی‌های دنیوی برایتان باقی نخواهد ماند. در زمان هر دو دست خود بکشاد، گفت: در دستم نیست جز باد. سال 300 به یاد دارم من، زان همه عمر باد دارم من. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه شما را با عرفی شیرازی، یکی دیگر از سرآمدان شعر عصر صفوی، آشنا می کنیم. شاعری که هرچند عمر بسیار کوتاهش مجال نداد تا شکوفه های خیالش به بار بنشیند، اما در همین عمر کوتاه اشعاری را خلق کرد که بسیاری را در شعر و شاعری وامدار خود کرد. کسی که از پایه‌گذاران سبک هندی یا اصفهانی در شعر فارسی است. لطفاً با ما همراه باشید. ز من نبود فغانی که دوش می کردم، نصیحت غم روی تو گوش می کردم. فغان نشیوه اهل دل است ای بلبل، وگرنه من ز تو افسون خروش می کردم. گرم به مجمع افسردگان قدم می رفت، به ناله همه را شعله پوش می کردم. محمد جمال الدین، معروف به جمال الدین سیدی و متخلص به عرفی، شاعر پرآوازه قرن دهم هجری قمری برابر با قرن 16 میلادی است. شاعری که هر چند مرگ زود هنگام او را از دست زندگی رو بود، اما آثار گرانقدری از خود به یادگار گذاشت. عرفی در سال 963 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. پدرش زین الدین علی داروغه شهر شیراز بود. عرفی در شهر خوی شیراز ادبیات، پزشکی، منطق و حکمت را آموخت و در موسیقی نیز ردیفای موسیقی را فرا گرفت. او با نقاشی نیز آشنا بود و در خوشنویسی نیز خط نسخ را خوش می نوشت. در زمان شاه عباس صفوی در قرن 16 میلادی که بازار شعر و ادب رونق و جلوه‌ای خاص داشت و سبک شعر و شاعری به گونه‌ای دیگر بود، عرفی که بسیار جوان بود به شعر و شاعری روی آورد و به حلقه‌های ادبی شهر خیش راه یافت. عرفی شاعر به زودی مشهور شد و همشهریانش او را تخلص شاعرانه عرفی دادند. عرفی با شاعرانی چون عارف لاهیجی و قیدی شیرازی هم دوره بود. با وجود سن کمی که داشت، با استادان و شعرای مشهور آن زمان مشاعره و مناظره می کرد. عرفی از جمله نوادر روزگار خود و حتی پس از خود بود که هنر بر تمامی زوایای زندگی و آثار او تأثیر گذاشته بود. دوستان گرامی، یک رویداد روزگار عرفی را که هنوز 20 بهار از زندگیش گذشته بود دگرگون کرد. بیماری آبله در شهر او همگیر شد و او را نیز مبتلا کرد. چهره عرفی در اثر بیماری آبله زشت شد، چنانکه گفتند همشهریانش از او گریزان بودند. عرفی 6 سالی بدین وضع و حال در شیراز ماند و در 26 سالگی مانند دیگر سخنوران عهد صفوی به دلیل شرایط اجتماعی ایران راهی کشور هندوستان شد. در آن ایام دربار صفوی دیگر مانند گذشته پایگاه شعرا و نویسندگان مدیح سران نبود و مدح و ثنای عمرا رونقی نداشت.
در مقابل این وضعیت دربار هندوستان پذیرای شاعران و نویسندگان بود و بازار شعر و شاعری رونق فراوان داشت. در آن روزها تیموریان بر هند فرمان می‌راندند و پادشاهانی چون اکبر، جهانگیر و غیره شاعران فارسی زبان را می‌نواختند و دربارشان مأمن امنی برای شاعران فارسی زبان بود. عزیزان، عرفی به هند رفت و با فیضی دکنی شاعر معروف دوستی و معانست برقرار کرد. فیضی امیرالشعرای دربار او را پذیرا شد و تحت حمایت خود گرفت. این نیز یکی از خوشبختی‌های عرفی بود، زیرا این امیرالشعراها کلید اقبال شاعران دیگر بودند و اگر از آنان مهری نمی‌دیدند کارشان گشایشی نمی‌یافت. فیضی عرفی را در دربار هند و همچنین نزد شاعران آن دیار به گرمی پذیرفت، اما بعد از مدتی بر اثر بدخویی و غرور عرفی رابطه دوستی آنان گسیخته شد. سرخوردگی های او در زندگی به ویژه آثار آبله که موجب زشتی چهره او شده بود، موجب تلخی زبان او و ایجاد حس خود بزرگ بینی در او شده بود، چنان که او نه تنها خود را از همه شاعران روزگار خیش برتر می دانست، بلکه از انوری و خاقانی و نظامی نیز بهتر می شمرد و این مایه رنجش شاعران همروزگار او شده بود. عرفی که به واسطه فیضی به دربار اکبرشاه پادشاه هندوستان راه یافته بود، در اثر رقابت با شاعرای برجسته آن زمان شعرش ترقی بسیار کرد و در مواقعی نیز از شاعران تراز اول پیشی گرفت و همین امر موجب حسادت برخی در حق او شد. این حسادت ها تا بدان جا بود که در تذکره ها آمده است که به او زهر داده و او را کشته اند. عرفی به ناگاه در سال 999 هجری قمری به بیماری اسهال درگذشت و در لاهور به خاک سپرده شد و پس از 30 سال جنازه او را از لاهور به نجف اشرف انتقال دادند. در عصر صفوی شیوه غزل سرایی نیز رگ تازه‌ای به خود گرفت و میدان تخیلات شاعرانه وسعت یافت. شاعرای آن زمان از تقلید شاعران گذشته دوری گزیده و شیوه تازه‌ای را ابداع کرده بودند که از نظر نازک خیالی و ظرافت معانی و ایجاد تعبیرات جدید و مضمون‌های زیبا شیوه‌ای کاملا تازه بود. این شیوه که بعدها به سبک هندی یا اصفهانی معروف شد، به وسیله افرادی همچون عرفی شیرازی و شاعرانی که در ایران و هند زندگی می‌کردند به وجود آمد و رشد کرد. عرفی در زمان عمر کوتاه خود دیوانی در حدود 6000 بیت ترتیب داده بود که در همان زمان مفقود شد و او ناچار مجدداً پس از چند سال دیوان دیگری تنظیم کرد که بعد از او به چاپ رسید. عرفی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات دو مثنوی نیز سروده است. یکی در جواب شیرین خسرو و دیگری در وزن مخزن الاسرار نظامی شاعر پرآوازه ایرانی است. ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی در کتاب تاریخ ادبیات ایران نوشته است که عرفی از هر جهت مشهورترین و مردم پسندترین شعرای زمان خود بوده است و یکی از 3 شاعر نام‌آور قرن 10 هجری به شمار می‌رود. همراهان گرامی، عرفی همچون مولوی و بیدل هر گونه که می‌خواست کلمات را کنار هم می‌نشاند و از آنها معانی دلخواه خود را بیرون می‌کشید. با نگاهی به ساختار شعر در طول زمان و در تمامی زبانها می‌بینیم که در شعر مفاهیم و تعبیرات معین و مشترکی وجود دارد که مانند اصول اساسی آن تلقی می‌شود. با نگاهی به اشعار عرفی میتوان دریافت که او بسیاری از این اصول را تغییر داده است. در بیشتر اشعار عرفی یک نکته مشترک وجود دارد و آن حرکت وی برخلاف عرف و روش‌های مرسوم و پذیرفته شده شعری به وسیله کلمات و مفاهیم است. این شیوه را میتوان به هم ریختن و برهم زدن روال منطقی زبان و اندیشه دانست. رسیدن به چنین جایگاهی روش‌ها و راه‌هایی متفاوت دارد. سابقه این مسئله به ادب عرفانی اعم از شعر و نثر باز می‌گردد. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدار.
دوستان شنونده، همکارانم ویژه برنامه طلوعی آزادی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
طلوع آزادی، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد واژگون از ما، دامان آزادی شد لاله‌گون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت بنده رو از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید با ششمین قسمت از ویژه برنامه فجر انقلاب اسلامی خدمت با سعادت شما رسیدیم. تا لحظاتی بعد این قسمت رو آغاز میکنیم. یکی دیگر از مفاهیم و آرمان‌های مشترک انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی آزادی خواهی است. آزادی هم دوش عدالت یکی از آرمان‌های تمام مبارزان جهان بوده. به همین دلیل در ادبیات سیاسی دنیا جایگاه بس ارزشمند و رفیع دارد. آزادی به همان اندازه که در فلسفه سیاسی و در مبارزات سیاسی اهمیت و ارزش دارد، از نظر مفهومی مناقشه برانگیز است. هر یک از این مکاتب تفسیرها و برداشت‌های متفاوتی از آزادی ارائه کردند، اما شاید بدون مناقشه بتوان این ادعا را پذیرفت که در میان تمام مکاتب فکری و سیاسی، لیبرالیسم مهمترین و جدیترین مدافع آزادی بوده است. هرچند در میان فلاسفه این مکتب اختلاف نظرهای زیادی نیز در باب توجیه آزادی و تبیین حد و مرز آن وجود دارد. نهضت مشروطیت نخستین تجربه ملت ایران برای تحقق آرمان آزادی و مردم سالاری و یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران بلکه منطقه غرب آسیا در 100 سال پیش بود. تحقق آزادی در سایه تبدیل سلطنت مطلقه استبدادی به نظام مشروطه در زمانی که بیشتر کشورهای جهان به جز چند کشور اروپایی حکومت استبدادی داشتند، تحول عظیمی است که ملت ایران پرچمدار آن بود. در این دوره آزادی در تمام ابعاد آن، یعنی آزادی اندیشه، عقیده، بیان و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تحت لوای مشروطه شدن قدرت حاکمان به قانون محقق شد. به عنوان مثال در حوزه آزادی قلم و بیان مورخان، دوره مشروطه را نقطه عطف روزنامه‌نگاری مستقل و غیر دولتی ایران نامیدند. به عبارت دیگر به ثمر رسیدن نهضت مشروطه توانست آزادی بیان و آزادی قلم و در نتیجه زمینه گسترش روزنامه نگاری مستقل و غیر دولتی را در ایران فراهم کند. شکلگیری احزاب و جمعیت‌های سیاسی مختلف نیز یکی دیگر از وجوه و ابعاد تحقق آزادی در نهضت مشروطیت بود. در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی در برابر نظام استبدادی حاکم در سال 1905 فرایند توسعه سیاسی در ایران آغاز شد و یکی از نتایج آن شکل گیری احزاب سیاسی بود. اما شکست نهضت مشروطه و روی کار آمدن سلسله پهلوی عملاً بر آرمان آزادی در فضای سیاسی کشور مهر خاتمیت زد. استبدادی بودن این نظام سیاسی، تمرکزگرایی و مخالفت حکومت با تقسیم قدرت و شکلگیری احزاب دستوری و دولت ساخته از جمله مهمترین عوامل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران در دوران حکومت پهلوی ها بود. در این دوران وضعیت مطبوعات و احزاب سیاسی در ایران تابعی از استبداد داخلی حاکم بر کشور به ویژه نبود آزادی های سیاسی برای مردم و آزادی فعالیت برای گروه های سیاسی و مداخله های خارجی بود. پس از یک دوره طولانی حاکمیت استبداد بر جامعه ایران که تمام آزادی های سیاسی و اجتماعی ملت را از بین برد، با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه سال 1979 به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، دورانی تازه از حیات سیاسی که در آن حقوق اساسی مردم به رسمیت شناخته می شود آغاز شد. امام خمینی ضمن پذیرش و جانبداری از آزادی، آن را یکی از حقوق ذاتی، فطری، طبیعی و غیر اکتسابی انسان‌ها در عرصه‌های فردی و اجتماعی دانست. او معتقد بود آزادی از مقوله حقوق موضوعی نیست که انسانی به انسان دیگر عطا کند، بلکه ناشی از فطرت انسان و طبیعت وی و از جمله حقوق طبیعی انسان هاست، ولو اینکه یک مکتب یا یک دولت آن را به رسمیت نشناسد. در این حال هر جامعه‌ای به منظور حفظ ارکان خود و تأمین نظم و امنیت میتواند حدود، شرایط و چارچوبی در استفاده از آزادی مقرر کند، لکن ایجاد تزلزل در پایه و اساس آزادی از صلاحیت یک مکتب، دولت و حکومت یا افراد جامعه بیرون است. ایشان در واکنش به موضوع رژیم مستبد شاه که به دروغ مدعی اعطای آزادی به ایرانیان بود میگفتند، اعطا فرمودن آزادی را، مگر آزادی اعطا شدنی است؟ خود این کلمه جرم است. کلمه اعطا کردیم آزادی را جرم است. آزادی مال مردم است. قانون آزادی داده. خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم. اعطا کردیم چه غلطی است؟ به تو چه که اعطا بکنی؟ تو چه کاره هستی؟ یکی از مهمترین وجوه آزادی، آزادی عقیده و اندیشه و بیان است. یکی از ابهاماتی که در سالهای اوج انقلاب اسلامی در ذهن بسیاری از تحلیلگران وجود داشت این بود که آیا با تشکیل حکومت مبتنی بر اسلام جایی برای آزادی اندیشه، عقیده و بیان وجود خواهد داشت؟ امام خمینی 3 ماه مانده به پیروزی انقلاب در جواب خبرنگاری که در نوفل لوشاتو در پاریس در مورد آزادی عقیده و بیان مارکسیست ها در حکومت اسلامی از ایشان سوال میکرد صراحتاً پاسخ داد: در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده‌ای هستند. ایشان همچنین در پاسخ به این سوال که در حکومت اسلامی وضعیت و سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب چگونه خواهد شد گفت: در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم در بیان عقاید و در اعمال آزادند، مادامی که توطئه در کار نباشد. امام همچنین در خصوص آزادی بیان و آزادی مطبوعات خاطر نشان ساخت: همه مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال ملت باشد. تشکیل احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی یکی دیگر از وجوه مهم آزادی است. در جوامع دموکراتیک همه بخش‌های جامعه آزادند به تشکیل احزاب سیاسی یا نهادهای مدنی، صنفی و حرفه‌ای اقدام نمایند و دولت هیچ مانعی در مسیر شکل‌گیری آنها ایجاد نمی‌کند. تأمین آزادی اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز یکی از دغدغه‌های بسیاری از آزادی‌خواهان در بخبوخه انقلاب اسلامی بود. امام خمینی در پاسخ به سؤال کسانی که از میزان آزادی اقلیت‌های دینی در انجام فرایض و امور مذهبیشان در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی می‌پرسیدند، صراحتاً اعلام کرد: اقلیت‌های دینی نه تنها از حقوق کافی در این مسائل برخوردارند، بلکه حکومت اسلامی وظیفه خود می‌داند از حقوق ایشان به طور کامل دفاع کند. رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان اهل سنت یکی دیگر از وجوه نگرانی‌های معطوف به آزادی در ایران پس از پیروزی انقلاب بود. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی متکی به ایدئولوژی شیعی بود و در آن زمان در گفتمان برخی از روحانیون اهل سنت شیعیان به عنوان غیر مسلمان و حتی کافر یاد می شدن، موضع‌گیری امام خمینی به عنوان یک مرجع بزرگ شیعی و نیز به عنوان سکاندار نظام جمهوری اسلامی که مبانی و مؤلفه‌های سیاسیش را از مکتب تشیع استخراج می کرد بسیار مهم و سرنوشت ساز بود. بسیاری از متدینین در آن زمان انتظار داشتند حال که قدرت به دست شیعه و روحانیون افتاده میبایست از این فرصت برای مقابله با اهل سنت و گسترش تشیع استفاده کرد، اما امام خمینی با درایتی مثال زدنی شیعه و سنی را برادران دینی و اختلاف بین آنها را ناشی از خصومت دشمنان اسلام دانستند. آزادی انتخاب کردن و آزادی انتخاب شدن هم از دیگر وجوه و جلوه‌های مهم مشارکت سیاسی و یکی از شاخصه‌های اساسی نظام دموکراتیک است. بسیار از متفکران مسئله آزادی انتخابات را به حدی مهم دانستند که سرنوشت دموکراسی را به آن پیوند زدند. به عبارت دیگر در نظر این متفکران یکی از ملاک‌های اصلی تشخیص و تمایز یک نظام دموکراتیک از یک نظام غیر دموکراتیک آزادی انتخاب است. گویی صرف این که در جامعه ای نخبگان حاکم در یک انتخابات آزاد و منصفانه توسط مردم انتخاب شده باشد، آن نظام واجد صفت دموکراتیک است. امام خمینی رحمت الله علیه با آگاهی از اهمیت آزادی انتخاب مردم در یک نظام مردم سالار بلافاصله پس از پیروزی انقلاب نظام جایگزین را به رأی مردم گذاشت و جمهوری اسلامی با رأی قاطع 98% مردم تأسیس شد. او به شدت نسبت به حق انتخاب مردم حساسیت نشان میداد و در سخت‌ترین شرایط و حتی در شرایطی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شهرها زیر بمباران جنگنده‌های عراقی قرار داشت، هرگز اجازه نداد انتخابات برگزار نشود. زمین سازی برای آزادی سیاسی زنان و بهره‌مندی واقعی از حقوق شهروندی و مشارکت در تصمیم گیری های مهم کشور نیز یکی دیگر از جلوه های اندیشه امام خمینی در خصوص آزادی است. او با اشاره به ظلمی که در دوران سلطنت محمد رضا شاه نسبت به زنان روا می شد و نیز با تکیه بر مبانی دین اسلام به عنوان چارچوب ارتقا بخش جایگاه زنان در جامعه و سیاست، ادعای برخی افراد که حاکمیت مذهب تشیع باعث انزوای سیاسی و اجتماعی زنان می شود را رد کرده و فرمود تشیع نه تنها زنان را از صحنه زندگی اجتماعی طرد نمی کند، بلکه آنان را در جامعه در جایگاه رفیع انسانی خود قرار می دهد. دوستان گرامی، به پایان وقت این قسمت رسیدیم. امیدوارم در لحظه زندگیتون همواره سالم، شاد و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
یارانیم را در این لحظه پرتوی از آفتاب را می شنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
واقعا همه ما احتیاج داریم که استغفار کنیم به خدای متعال پناه ببریم.
خب استغفار یعنی چه؟ یعنی معذرت خواهی از خدای متعال، معذرت بخواهی از خیلی از کارها، از بسیاری از کرده ها و نکرده های خودمون، بس خواهد متعال نکرده مذره خودمون. حتی اولیاء الهی، حتی پیغمبر خدا از مغفرت الهی بی نیاز نیستن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این مغفرت به خاطر این است که حق اطاعت و عبادت پروردگار را احدی نمیتوانه به جا بیاورد. استغفار به خاطر این. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرنا. ما عبدناک حق عبادتک. هیچ کس نیست که بتوانه حق عبادت پروردگار را، حق بندگی را، اونطور که شایسته اوست
به جا بیار. هرچه مجاهدت هم بکنه نمیتوان. این استغفار به خاطر اینه.
اللهم اغفر لي الذنوب الذي
تبسط. ما که خب گرفتاریم، امثال بنده که سرتاپامون گرفتاری و خطا و مشکلات روحی و معنوی و قلبی و عملی و همه چیزه. لذا احتیاج داریم به استغفار، همه ما باید استغفار.
اللهم اغفر لي
این معذرت خواهی که طبعا با اون نیت صادقه همراه است، این یک صفایی ایجاد میکنه در شما، یک طهارتی ایجاد میکنه که این صفا و طهارت جلب رحمت الهی رو میکنه. ما باید تلاشمون این باشه که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کنیم، که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کنیم.
اللهم اغفر لي كل ذنب اغفرته و كل خطيئه اخطأته.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دوستان گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. هم اکنون خانه سبز را می شنوید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم، چشمم پاکم زلال.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه خانه سبز. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما رو همراهی میکنید. فرصت سوزی و کار امروز را به فردا انداختن یکی از آفتهای از دست دادن فرصت هاست. ترماه ابن حکم یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام بود و در مسیری که امام به سوی کربلا و کوفه می رفت با حضرت ملاقات کرد. در مقابل دعوت امام برای یاری اش از آن حضرت جدا شد تا کارهایش را سر و سامان داده و سفارش های مالی اش را به سرانجام برساند، سپس به امام بپیوندد. اما وقت بازگشت که امام به شهادت رسیده و فرصت یاری امام را از دست داده بود. همچنین امام علی علیه السلام در برنامه به یکی از یارانش می نویسد:
باقی مانده عمرت را تدارک کن و نگو فردا و پس فردا. همانا پیش از تو کسانی هلاک شدن که روی آرزوها و تأخیر انداختنی کارها استادن تا ناگهان امر خدا فرا رسید در حالی که آنان غافل بودند. افراد مدیریت زمان را غیر ممکن می دانند. این افراد معتقدند که نمی توانند زمان را مدیریت کرد. اگرچه بحث زمان در مدیریت زمان به دعوات مطرح می شود، با وجود این زمان تنها یک عامل ثانیوی در مدیریت زمان به شمار می آید. زیرا که عامل اساسی در مدیریت زمانی واقعی باید اولویت های شخصی ما باشد. افراد بر اساس محیطی که در آن رشد کرده و تربیت شده اند یک چرخه بهره‌وری دارند و در ساعات از روز از بیشترین کیفیت کاری برخوردارند و ما باید این ساعات را برای خود مشخص کنیم. انسان برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود و برای استفاده مطلوب از زمان باید برنامه ریزی راهبردی و بلند مدت داشته باشد. مسئله دیگر که در بحث مدیریت زمان مطرح است و مانع مدیریت صحیح می شود، وقت‌کشی و شایع‌ترین آلت آن تعلل در انجام کار است. علت این مسئله تقلید از دیگران است. تعلل ناشی از عدم آگاهی نیست، بلکه نوع اختلال رفتاری محسوب می شود. فعالیت هایی که انجام دهیم مانند یک زنجیره به هم متصلند و بر یکدیگر اثر می گذارند. اگر برنامه اول را نتوانیم انجام دهیم، برنامه های بعدی هم تحت تأثیر قرار می گیرند و مانندی برنامه اول پیش می روند. مطالعات نشان می دهد دشوارترین مرحله برای انجام کارهای جدید آغاز آن است. در برنامه های گذشته با فواید و اهمیت مدیریت زمان آشنا شدیم. حالا می خواهیم بدانیم که چی گونه می توانیم به وسیله آن زمان را مهار کنیم و به خدمت خود درآوریم. مدیریت زمان نیز مانند هر مهارت دیگر شیوه ها و روش های مخصوص به خود را دارد که قابل یادگیری است. بنابراین در ادامه این مهارت ها را بررسی می کنیم تا با تمرین و تکرار بتوانیم برای همیشه از شر سردرگمی و کمبود وقت خلاص شویم. نخستین گام در مدیریت زمان این است که بدانیم واقعاً برای هر کاری که در طول روز یا هفته انجام می دهید چقدر زمان صرف می کنید. مثلا ممکن است فکر کنید تنها 15 دقیقه از زمانتان صرف چک کردن ایمیل یا اینستاگرام می شود. اما در واقعیت این طور نیست و شما شاید بیش از یک ساعت زمان خزینه کنید بدون آنکه بدانید. بعضی از افراد سحرخیز هستند در حالی که برخی دیگر مانند جوخ شبها بیدارند و فرد در زمان و ساعات خاص بهره‌وری بالایی دارد و می تواند کارهای خود را به بهترین نحو انجام دهد. این زمان لزوماً با زمان بهره‌وری سایر افراد، دوستان و حتی خویشاوندانش یکسان است. بنابراین اگر در ساعات اولیه صبح کارآمدتر هستید، صبح زود برخیزید و شروع به کار کنید. همچنین اگر ترجیح می دهید در شب کار کنید تا اواخر شب بیدار بمانید. فقط و فقط یادتان باشد هرگز خودتان را مجبور نکنید که عادتهایتان را تغییر دهید. تنها به این دلیل گفتن بدن انسان در فلان زمانهای شبانه روز بهره بری بالایی دارد. گوناگون می تواند باعث شود که ما زمان را از دست بدهیم، یعنی به کارهای غیر ضروری و به اهمیت مشغول شویم و وقتی خود را به درستی و مؤثر استفاده نکنیم و درگیر کارهای شویم که از فعالیت‌های اصلی و مهم باز بمانیم و ما را در مدیریت زمان و انجام کارها و فعالیت‌ها ناکام بگذارد. تلفن، استرس، بی‌نظمی، بی‌برنامگی، آشفتگی و پریشانی، ملاقات ناگهانی و بدون هماهنگی، بیماری، بی‌توجهی نسبت به زمان از جمله عوامل هستند که ما را در مدیریت زمان و انجام کارها و فعالیت‌ها با مشکل و مانع روبرو می‌کنند. موقع پیش می آید که اطرافیانمون از ما می خواهند که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواستهایشان را انجام دهیم. در چنین موقع اول باید درخواست آن شخص را بررسی نمایید و ضرورتی بله گفتن به آن درخواست را بسنجید. مواردی هستند که انجام آنها خوب است اما انجام ندادنشان عواقب در پی ندارد. بنابراین باید از بله گفتن به چنین درخواستهایی که در مدیریت زمان نقش مهمی دارند اجتناب کنید و با گفتن نه زمان بیشتر را برای کارهای مهمتر خود بخرید. طبقه بندی کارها بر روش شیشه‌ای روش دیگر برای مدیریت زمان است. در این روش کارهای شما به سه دسته سنگ‌ها، سنگریزه‌ها و شین‌ها تقسیم شود و زمان در دسترستان یک شیشه است. به این شکل که سنگ‌ها، پروژه‌ها و کارهای استراتژیکی و بسیار مهم شما هستند. سنگریزه‌ها، پروژه‌ها و کارهایی که مهم هستند اما مهمترین و با اولویت بالا نیستند. شینها کارهای کوچک و کم اهمیتی هستند. شما لازم است ابتدا شیشه زمانتان را با سنگها پر کنید. اگر مرتباً زمانتان را با چیزهای کوچک یعنی شین و سنگریزه‌ها و نه موارد مهم و استراتژیک یعنی سنگها اختصاص دهید، شیشه شما به سرعت پر خواهد شد و دیگر جای برای سنگها نمی‌ماند. تکنیک ها و قانون های مفید برای مدیریت زمان وجود دارند و کافی است با بکار بردن آنها زمان خود را به نحو احسن انجام دهید. اینکه در قدم اول روز خود را درست شروع کنید بسیار حائز اهمیت است. بنابراین عجله نکنید. چند دقیقه صبحانه بخورید و افکار خود را جمع کنید و یاد داشته باشید که چی چیز واقعا برای شما اهمیت دارد و خودتان را برای چیزهایی که امروزتان به ارمغان می آورد آماده کنید. برنامه برای آنچی که می خواهید انجام دهید را تنظیم کنید. همچنین لازم است که مجموعه از اهداف معقول را بر آنچی که می توانید در آن روز انجام دهید بنویسید. در صورت امکان برخی کارها را به دیگران واگذار کنید. بخصوص کارهای را که دیگران از شما بهتر انجام می دهند و شما به انجام آن علاقه ای ندارید. همچنین زمان را حتما برای غذا، ورزش و کارهای اجتماعی خود برنامه ریزی کنید و در پایان هر روز یک برنامه برای فردای خود بنویسید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون. خب همراهانی همیشگی ما، در همینجا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
کسی که یادت از یادو برمی، کسی که یادت از یادو برمی، آخه نازنینم یار، نازنینم جونم، کسی که یادت تبدارم نجایم میکنه در همیدونم، همیدونم که نالونم شب و روز بشم باشم که تا یاری گره دم، بشم باشم که تا یاری گره دم، به وقتام گریه و زاری گره دم، آخای بگردی یا نجویی یار چون ما، که از جان و دلت یاری گرده، آخای جونی جون بگردی یار نجویی یار چون ما، که از جان و دلت یاری گرده. ای بیا درد دلم خو کرده با تو، آخه ندونی درد دل ای بی وفا تو، بیا ما صوت دل با تو سپارم، ای دل ای دل آخه بیا ما صوت دل با تو سپارم، تو دونی وقت تو دونی با دل و دل دونی با تو، ای دوست تو دونی با دلم دل دونه با تو، بیمروبت 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 یار یار. داد از این دل که هرگز نیبکام، داد از این دل که آزار مدام، داد از این دل که چون مرغان وحشی جونم جونم دونه اینا چیده میگیرن به دام، دوست داد از این دل که چون مرغان وحشی دونه اینا چیده میگیرن دونه اینا چیده میگیرن به دام به دام، ای دوست عزیز دلم دوست، ای دوست